بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صلی علی محمد. و علی اهل بیته طیبین و طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و کان من دعایه علیه السلام فی الصلاة علی اتباع الرسل و مصدقیهم اللهم و اتباع الرسل و مصدقوهم من اهل الارض بالغیب عند معارضة المعاندين لهم بالتكذيب والاشتياق الى المرسلين بحقائق الايمان. باز هم توفیق الهی انشاءالله رفیق است که به مناسبت این ایام مصائب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاة والسلام به این فرصتی که بین دو نقل از شهادت وجود و مبارک سید و ساجدین و زین العابدین علیه السلام و علیه سلام الله فرصت سخن گفتن خدمت عزیزان محیاست، بازگردیم به صحیفه نورانی سجادیه و سنتی که در سالهای قبل هم عمل شد مجدد به همان گونه عمل شود. جای تأسف خوردن دیگه چه عرض کنم فراتر از این حرف ها سخن که این مجموعه 54 دعا زبده و گزیده‌ای که اساره دعا در مکتب اهل بیت عصمت و طهارت است در طاق محجوریت همچنان در میان شیعیان و مسلمانان نهاده شده است به التفات و توجهی، ولو به شکل تعبدی و کسب ثواب هم به این مجموعه نمی شود، چون که نگاهی از سر تأمل و تحقیق و نگرش عالمانه باشد. باز هم شاکریم خداوند رو که این روزی رو برای بنده و خانم ها و آیان فراهم کرده است که بتوانیم سری به صحیفه مبارکه بزنیم و استفاده کنیم باز از شمه ای از سخنان وجود و مبارک حضرتش. آنچه الان توفیق گفتار دست داد ادامه دعاهاست با همون ترتیبی که قبلا خدمت عزیزان گفتیم تا پایان دعا سوم. این عنایت الهی بود که بازگو شد و الان دعا چهارم صحیفه مبارکه رو خدمت دوستان بازگو میکنیم. عنوان این دعا در میان ادعیه وجود و مبارک امام سجاد این است: فصلاة علی اتباع الرسول، در درود و تحیت بر اتباع و پیروان رسولان الهی و تصدیق کنندگان پیامبران. این عنوان اولی است که ملاحظه می‌فرمایید. این عنوان در متن دعا چون تکرار میشه الان شرحش خواهیم داد خود این واژگان را. پس دعا چهارم که درود و تحیت امام بر پیروان پیامبران است و تصدیق کنندگان رسولان الهی. به ظاهر که نگاه میکنیم خب امام جای تقدیر و تشکر میبینند از کسانی که دعوت پیامبران الهی رو پاسخ گفتند، از آدم تا خاتم در طول تاریخ، کسانی که عامل بقا و دوام بودند به سهم خودشون در تعالیم پیامبران الهی، یعنی اساساً این پیروان صادق پیامبران در طول تاریخ نقش به سزایی در بقا و دوام خط شرایع الهی و ادیان الهی داشتند. لذا جا دارد که یادی از اونها باشد، غفران الهی و رضوان الهی برای اونها طلب بشه و تقدیر و تشکری باشد از زحمات و تلاش های همه این کوشندگان وادی توحید و پاکبازان میدان صداقت و ایمان. این یه نکته خوبیست به ذهنمون میاد که وجود مبارک امام سجاد از سر لطف و مرحمت و تشکر و تقدیر یه چنین دعایی رو مطرح میکنن و بازگو میکنن. اما اینجا مطلب دیگری است. لایه دوم بحث و روی دیگر سخن چیز دیگری است. وجود مبارک امام در عین این که به ظاهر در حال بیان به اصطلاح غفران و رحمت الهی رو طلب کردن برای این انسان‌های شایسته در طول تاریخند، شیوه رفتار این جماعت، خصوصیات وجودی اینها رو، پاکبازی اینها رو در محضر پیامبران، روش دینداری و دینورزی این گروه رو به رخ می کشن، بازگو می کنن و الگویی برای دینداری در طول تاریخ ارائه می فرمایند که به نظر بنده این بعد دوم اقوا و جدی تر است. یعنی امام از یه ویژگی ها و صفاتی که حقیقت دینداری در این صفات نهفته است و دیده می شود و الگوییست برای آیندگان که ببینند این گونه عمل کردن پیشینیان در محضر پیامبران الهی، دینداری اینها با این ویژگی ها بود. بسم الله، این گویا این میدان، اگر شما هم آمده اید به وادی دین و دیانت و تابع پیامبران الهی هستید، این روش عملی است. باید این گونه دینداری کنید که مستوجب غفران و رضوان الهی باشید و مذکور یاد حضرت پروردگار که انشاءالله میبینیم که به چه زیبایی این نکات رو امام طلب میکنند برای این پیروان و اتباع. با این مقدمه آغاز میکنیم که امام میفهمند اللهم بارلاها و اتباع الرسول و مصدقوهم، اتباع پیامبران و مصدقین اینها از زمینیان، توضیحاتی رو لابلای مطلب میدن. این مبتدا خبر عبارت در انتها میاد، یعنی در پایان اعراض امشب احتمالاً میرسیم به خبرش که علی جمیعهم السلام، بر همه اینها سلام و درود و تحییت تو باد. فذکرهم منک به مغفرت و رضوان، اینها رو یاد کن خدایا به مغفرتت و رضوانت. این اول جمله است، این آخر جمله. حالا در این بین حضرت ویژگی ها و صفاتی رو مطرح می کنند که قدم به قدم می رسیم. پس مبتدا و خبر، ابتداعا مبتدای جمله است، بعد از چند خط خبر میاد، این بین هم جملات معترضه است که حضرت مقاصد خودشون رو منتقل می کنند. اللهم و اتباع الرسل و مصدقوهم من اهل الارض. کلمه اتباع بر وزن افعال جمع فاعل است، مانند اطهار که جمع طاهر است و اصحاب که جمع صاحب است. کلمه اتباع هم جمع تابع. احتمال دومی هم در این جمع وجود داره که کلمه افعال جمع فعل خواهد بود، مثل اسباب که جمع سبب است. خب کلمه اتباع و تابع یا تبع از ریشه تبعیت به معنای پیروی کردن. اما دو نکته و دو ویژگی اینجا وجود داره که امام به این نکات توجه دارن که از این کلمه استفاده می کنند برای نشان دادن پیروان پیامبران الهی. یک، در تبعیت تمرکز واژه بر بعد عمل است، یعنی بعد عملی پیروی مد نظر است در تبعیت. دوم، در تبعیت پیروی مد نظره که بدون کم و کاست باشد، در اون سلیقه ورزی نیست. آن گونه که حرکت کرده اند حرکت میکنیم، آن گونه که نشسته اند می نشینند، آن گونه که گفته اند می گویند. یعنی تبعیت پیروی بدون سلیقه ورزی و کم و کاست است. پس دو ویژگی، اللهم باتباع الرسل، کسانی رو به عنوان پیروان پیامبران الهی وجود و بارک سید و ساجدین مد نظر دارد، غفران و رضوان الهی رو برای اینها طلب می کند که اینها کسانی هستند که سر در خط پیامبران الهی گذاردند، در مقام عمل پیروی صادقانه خودشون رو عملا اثبات کردند و بدون کم و کاست دیدند مسیر رو حرکت کردند. سلیقه ورزی و کم و زیاد کردن و افسودن و کاستنی در کارشون نبود. یعنی با یک کلمه اتباع این دو نکته مهم منتقل میشه که در حقیقت پیروی از پیامبران الهی باید این دو ویژگی رو داشته باشه. بعد عملی اون بسیار مهم است و اینکه واقعا تابع باشد، انسان تبعیت کند، به میل و سلیقه ورزی روهاوری نکند. اللهم و اتباع الرسل، خدایا پیروان پیامبران الهی بار الله و مصدقوهم و تصدیق کنندگان ایشان. تصدیق امان ایمان است، ال ایمانو و تصدیق. ایمان یعنی تصدیق، یعنی اینکه قلبن حقیقتی رو انسان میپذیرد، تأیید میکند و ایمان درونی و قلبی با اون میآورد. بعد از تبعیت تصدیق رو امام میفرمایند. خب جا داشت ابتداعا تصدیق میآمد بعد تبعیت، یعنی ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات. به روش قرآن که ابتداعا ایمان میاد بعد عمل صالح میاد. اما ابتداعا امام اون بعد جدی که در نظرشون هست، تبعیت رو مطرح کردن که با خود طبیعت اون دو ویژگی که گفتیم همراه اومد. بعد میفهمند مصدقوهم، یعنی تأکید و تمرکز روی اون بعد عملی و پیروی صادقانه است، اینها مد نظرند. اما اینکه آمد به دنبالش مصدقوهم و تصدیق کنندگان ایشان، خب این به اصطلاح نقش اصلی مطلب کجاست؟ اینه که گاه در این تبعیت ولو بدون کم و کاست هم باشد، تبعیت دارد میکند کسی، اما ممکن این تبعیت کورکورانه باشه، این بدون ریشه و عمق باشه. با کلمه مصدقوهم فرمودن نه، اونهایی که تابع پیامبرانند و این تبعیتشون از سر ایمان، باور و آگاهی درونی است که پی رو گرفتن و دارن حرکت میکنن. طرف دوم هم داره این پیروی کردن، ممکنه کسی پیروی کند ریاکارانه، مزورانه، به سالوسی مبتلاست که داره تبعیت میکنه، اغراض و مقاصدی در دلشه که داره تبعیت میکند، منافقانه تبعیت میکند. و مصدقوهم، با کلمه مصدقوهم و تصدیق اشاره کردن تبعیتی مد نظر است که برخواسته از ایمان و ایمانی که کاملا از عمق درون برمی آید و صادقانه جان در تصرف این باور و عقیده و تصدیق و در مقام عمل هم تبعیت آویزه گوش. چقدر دقیق و زیبا با این تو باجه وجود و مبارک امام مقصود خودشون رو کامل می رسونن. خدایا پیروان صادق پیامبران الهی و مؤمنان پیرویشان را من اهل الارض، من اهل الارض عمومیت داره، از تمام زمین، از تمام زمین، چون در ادامه میبینیم که امام پیروانی رو میفهمن که از آدم تا خاتم خواهند بود. خب اینها منتشر بودن در تمام کره زمین و اهل الارض بودن، چون صحبت امام در مورد فرشتگان اومد، دعا سوم در مورد فرشتگان و ملائکه الله بود، الان صحبت زمین و اهل زمینه. به همین خاطر من اهل الارض، ساکنان زمین، انسانها، تمام نقاط زمین، خدایا همه اینها. بالغیب، اون کسانی که تبعیت پیامبران کردن و تصدیق رسولان الهی کردن از سرزمین، از این اهل زمین و سرزمین‌های مختلف، بالغیب. این کلمه بالغیب به اصطلاح جار و مجرور متعلق به مصدقوهم، اونهایی که تصدیق کردند اینها رو، بالغیب دو معنا دارد. واژه غیب برای دوستان آشناس، ما لا یدرک و بالحاسه، چیزی که با حواس لمس نمیشه، درک نمیشه، اینو میگن غیب. در قبال شهادت، شهادت آنچه میبینید، میشنوید، لمسش میکنید، میچشید، این شهود دارد، حضور دارد. اما قاب انا غیب ما لا یدرک بالحاسه، آنی که با چشم و گوش دیده و شنیده نمی شود، لمس نمیشه، این میشه غیب. معنای اولی که در عبارت وجود دارد، این درود و رحمت رو خدا برای تصدیق کنندگان پیامبران الهی به غیب میفرستد. این همان است که الذین یؤمنون و الذین یؤمنون بالغیب. از ویژگی های اهل ایمان این است که اینها ایمان به غیب آوردن، استعظار دارند. عزیزان، بخش عمده ای از ایمان، ایمان ما مؤمنان و پیروان پیامبران الهی در طول تاریخ، ایمان به غیب است. عزیزان، به دلیل اینکه دین و آنچه دین ما را دعوت به اون می کند محدود به دایره محسوسات نیست. یعنی این نیست که تمام دین در مقوله محسوسات باشد. ما خیلی کوتاه نظری است که موجودات عالم را و حقایق وجود را منحصر کنیم در آنچه دیده می شود و شنیده می شود و لمس می شود و خورده می شود و چشیده می شود. یعنی وجود را ما توهین کردیم بهش، که محدودش کردیم به چیزهایی که با این حواس محدود قابل لمس و حس کردن است. خیر، وجود و هستی بسیار دامنه گسترده تری از حواس مادی ما دارد و دائره وسیع دینداری محسوس و غیر محسوس را، غیب و شهود را در می نبردد. به همین خاطر بسیاری از مقولات دینی اینها عالم غیبند، از عوالم غیبیه هستند. اینها فراتر از حسند، فراتر از شهودند و ایمان به اینها بخش اصلی ایمان است. اگر فراتر بگیم در صدر تمام اینها خود مفهوم ذات باری تعالی و از بربردگار. گاه این غیب ما لا یدرکو بالحاسه، گاه ما لا یدرکو بالافهام. یعنی گاه یه چیزهاییست که شاید فهم ما هم کوچکتر از درک اون باشد، مانند ذات پروردگار. خب ذات حق غیب الغیب مطلقه، غیبیست که هیچگاه شهود نداره ذات حضرت پروردگار. کی میخواد ذات خدا را ادراکش بکند؟ با چه حسی، با چه ابزاری، با چه سنجه ما میتوانیم ذات حضرت پروردگار رو متوجه باشیم و فهمش کنیم این حقیقت رو؟ لذا غیب همیشگی است و اصل ایمان ما به این غیب است. و الذین یؤمنون بالغیب رو در تفسیر عرض کردیم، بسیاری از مفسران میگن اصلا مصداق این غیب الغیب مطلق خود ذات پروردگار است. خب پس بنابراین یه معنای غیب اینطوری داریم. پایین تر از این غیب، غیب هایی است که اینها حسی نیستند. یه زمانی اینها ممکنه بعد به شهود برسن برای ما، مانند فرشتگان. بله، زمانی هست که فرشتگان و نزل الملائکتو تنزیلا، ملائکه تنزل پیدا می کنن، می تواند انسان اینها رو باشون بر ارتباط برقرار کنه با فرشتگان. عالم قیامت الان غیبه برای ما، بهشت و دوزخ غیبند الان برای ما. اعتقاد به اینها جز اصلی اعتقاد ما، اعتقادات ماست. ساحت اعتقادی ما بعد سومش اعتقاد به جهان آخرت است، که تمام حقایق جهان آخرت همه فرو رفته در غیب است و ایمان به این غیب یعنی ایمان به جهان آخرت که بخشش. فرمود و مصدقوهم من اهل الارض بالغیب. و خدا یا درود و تحییتت بر این هاست که اینها تصدیق پیامبران الهی کردن با همه حقایق غیب. یعنی این با بلغیب با تعدیه، مصدقوهم بلغیب با تعدیه، جنبه تعدیه داره. معنای دومی از این کلمه استفاده میشه که باز هم مستفاده از نگرش به قرآنه که عرض میکنم خدمت دوستان. والذین یخشون ربهم بلغیب. مؤمنان واقعی کسانی هستند که از خدا خشیت دارند و حال اینکه خدا در غیب است و حال اینکه در حضور خدا نیستن به ظاهر، یعنی به چشم و اینها نمی بینند، اما یخشون ربهم بالغیب، در نهان و پنهان مانند عیان، هیچ تفاوتی نسبت به خدا ندارند. با خلق همینطور غیب و نهان ندارن. این بلغیب باش بای مصاحبت میشه، یعنی و حال این که همراه این که تو غیبند اما چنین حالتی رو دارن. اینها فرق نمی کنه براشون در ایمانشون. یخشون ربهم بالغیب. اگر الان به لحاظ حسی در پیش روی خدا باشن و نباشن، هیچ تفاوت نمی کند که اعبدالله که انک تراه و ان لم تکن تراه فانه یراک. الله اکبر. خدا را جوری عبادت کن. حجت خدا فرمود خدا را جوری عبادت کن که او را میبینی. اگر تو او را نمیبینی به حق او تو را میبیند. علم یعلم به ان الله یرا. این انسان نمیداند که خدا او را میبیند و شهود میکند ذات پروردگار. یخشون ربهم بالغیب. این از بهترین ویژگی های مؤمنان است که براشون غیب و حضور در دینداری هیچ تفاوتی نمیکنه. و همین خاطر نسبت به انسان‌های دیگه هم همینطورن. اون ادبی که دارن، مهرورزی که دارن، صفایی که دارن در حضور یک کس و غیبت او فرقی نمی‌کنه. همون مقداری که ارادت دارن در پیش روی انسان‌ها پشت سر هم همون مقدار ارادت دارن. همون مقدار که کوچکی می‌کنن در حضور، همون مقدار هم در غیب کوچکی می‌کنن. به فرقی نمی‌کند. اینها به یک دستی، یک رنگی و یک صفایی رسیدن که از ویژگی‌های یخشون ربهم بالغیب است. اینجا هم همین معنا وجود داره. و مصدقوهم من اهل الارض بالغیب. خدایا رحمت و درودت بر پیروان پیامبران باد. اینها که تصدیق کنندگان پیامبرانن از اهل ارض بالغیب، یعنی حال کونهم فی الغیب، یعنی در حالی ممکنه اینا حضور انبیا نباشند، محضرشون رو درک نکرده باشن الان، اما با تبعیتشون، با تصدیقشون صادقانه و خالصانه و مؤمنانه دارن حرکت میکنن، میرن عرض به خدمتون سید میکنن. وقتی این حدیث رو گفتم، حدیث سنگینی است. دو جور این حدیث رو من دیدم. خیلی یعنی سن گفتنش، من الان که میخوام بگم خجالت میکشم از گفتن این، اما چون سخن معصومه عرض میکنم که فرمودن نحن صبر و شیعتنا اصبر. ما خاندان صبورانیم، اما شیعیان ما از ما صبرشون بیشتره. و شیعتنا اصبر. بعد مثل این که سوال شد چطور میفهمون؟ فرمودن لنهم آمنوا بسوادن علا بیاز، چون اینها ندیده ایمان میارن، میپذیرن. خیلی چیزها رو ما دیدیم که ایمان، اما اینا ندیده ایمان میارن. آمنو به سواد نلا بیاست، به یه سیاهی رو خط کاغذ ایمان میارند اینا. در روایات دیگه داره که در کنز الدقایق مشهدی حدیث رو داره که لنهم آمنو به ما لا یعلمون. اینها ایمان میارن به چیزی که خیلی 100% علم عمیق بهش ندارن، اما همین مقدار که براشون ثابت میشه میپذیرن و ایمان میارن. اون بود اولش مراد من بود. لأنهم آمنوا بسواد نلا بیاز، یعنی ایمان غایبانه. یعنی شما 1280 سال داره میگذره، باز ملاحظه فرمودید امسال چه خبر بود در این عالم. میشود قسم جلاله خورد که از هر سال با شکوه تر بود عاشورای حسینی امسال در سطح کره خاک و کره زمین، به رغم انف تمام ستیزه گری ها، مقابله ها، سمپاشی ها، هزینه خرج کردن ها، دلار نفتی هزینه کردن ها، کشتن ها، خون ها رو به خاک ریختن. ملاحظه فرمودید در افغانستان، در پاکستان، در نیجریه، در کجا و کجا باز روز عاشورا، روز قبلش، روز بعدش خون ها بر خاک ریخت. اما پرشکوه ترین عاشورا رو باز ملاحظه فرمودید در تمام نقاط دنیا. نحن صبر و شیعتنا اصبر. یخشون ربهم بالغیب. همه همینه دنبال این. و مصدقوهم من اهل الارض بالغیب. درود و خدا بر اونها که سوختند و فهمیدند و ادراک کردند حقیقت مهم عاشورای حسینی را که جلوه اتمی از توحید الهی است. من اهل الارض بالغیب عند معارضت المعاندین لهم به تقریب و الاشتیاق الى المرسلین به حقائق ایمان. خب انشاءالله خواهیم گفت، عرض کردم خبر جمله بعد میاد، اما شما دانسته بدانید که امام دارن آن به آن درود و مغفرت و غفران رو بر این گروه نثار میکنن و از خداوند طلب میکنن. پس بنابراین خدایا این پیروان پیامبران و تصدیق کننده آن اونها من اهل الارض بالغیب، بند فمن عند معارضت المعاندین. نه اینکه این ایمان اینها، تصدیق اینها و تبعیت اینها به این سادگی بود. نه، این ایمان و تبعیت عنده حاضر بود در کنار چی؟ معارضت المعاندی، در کنار معارضه و ستیزگری ها و مقابله و روبرو شدن با معاندین. از اون اول بگیرید، از آدم، پیروان آدم، تا وجود نازنین خاتم محمد مصطفی. امام اشاره به نکته ای می کنن که این تصور، تصور غلطی است، که پیروان پیامبران الهی اگر دینداری کردند در طول تاریخ به اون خوبی. و باز عرض کردم، فراموش نکنید هر چی رو داریم میگیم امام دارن الگو سازی میکنن برای ما به عنوان پیروان پیامبر اسلام. همین است، مسیر همینه، مشکلات همینه، حقیقت ایمان همینه، تبعیت همینه، تصدیق همینه. یعنی به زیبایی در قالب دعا نقشه راه پیروی از پیامبران الهی را وجود و مبارک امام سجاد ترسیم میکنن. اینها ابعادی است که در این ادعیه موج میزنند و لذت کار اینها، فهم اینها و درک اینها. عند معارضت المعاندین، برگردیم سراغ قرآن. احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. آیا اهل ایمان گمان میکنن همینطور گفتن آمنا سلمنا دیگه تمام شد، اینها مؤمن شدند و ما هم پذیرفتیم پاک و پاکیزه، دیگه اینا صاف کلید بهش دستشون؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم. این از گذشتگان این چنین بوده، از تمام اهل دین در طول تاریخ فتنه داشتن، گداختن داشتن، مقابله داشتن، درد داشتن، بلا داشتن، کشیدن داشتن. و که این من نبی قاتل معه ربیون کثیر، چه بسیار خون دادن، جان دادن، مال دادن، زمین خوردن، بلند شدن، صدمه دیدن و و امتحانها، آسیبها، فتنها، افتتانها. اما راست مستقیم ایستادن و ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقامتشون نشون دادن در وادی دینداری که به جایی رسیدن. به این سادگی نبود که تو نازبالش بخوابند و بعد اینها رو تحویل بگیرن فرشتگان الهی ببرن بغل حورالعین بیندازنشون. اینطوری حرفا خبرا که نبوده است. فرمود عند معارضت المعاندین، این تصدیق و این تبعیت به سادگی نبود، یه بستر همواری نبود، یه بسترهای ناهموار داشت. عند معارضت المعاندین، این همراه بود با معارضه معاندین، معارضه مقابله، با مقابله کردن های معاندین. حالا جالب، امام از این کلمه استفاده میکن. معاند کسی که عناد دارد. عناد یعنی چی؟ ایر الرجل شیعه فیعباه، این که یک کسی چیزی رو ان یعرف الرجل شیء فیعبا، یه چیزی که چیزی رو میشناسه بعد ابا میکند، نمیپذیرد. این عناده. عناد این نیست که کسی هیچی رو نمیداند و هیچ مطلقا میزند زیرش تمام. نه، جایی که انسان چیزی رو میشناسه، میفهمدم، بعد مخالفت میکنه باش، درکش هم میکنه. و جهد او بها و استیقنت ها انفس و هم ظلمن و علو، انکار میکنه و حال که میدونه درسته. این میشه جهد، این میشه جهد. لکم دینکم ولی دین، این میشه سوره جهد. توجه دارید؟ فرمود عند معارضت المعاندین، ولی که اینا تو دینداریشون با معاندین هم مقابله داشتن، با کسانی که به این گونه ناجوان مردانه با اینها برخورد میکردن. عند معارضت المعاندین الهم به تکذیب، معاندینی که کاملا تکذیب میکردن، اینا تصدیق میکردن، مصدقوهم، اونا هم کاملا مکذبوهم، تکذیب کنندگان پیامبران و اینها بودن. اما این پیامبران، این پیروان با همه این سختی ها، مقابله ها، ستیزگری ها دست بر نداشتن که امروز ما میتوانیم این صحیفه نورانی رو خدمت دوستان باز کنیم و شرحش کنیم. دست بر نداشتن که امروز شما ایستادید اذان مغرب که گفت الله اکبر الله اکبر، در پیشگاه حضرت پروردگار خم شدید، تا خوردید، ایستادید، سجده رفتید، رکوع کردید، غیره غیره غیره. همین بوده از فعلا که خبری باقی نمیماند. لا یبقا طالب و ثارن ولا نافخ و نارن، هیچی نمیموند به تعبیر بنی امیه، چیزی باقی نمیموند از صلات و زکات و قرآن و اسلام و جمع میکردن سفرش رو. لعبت هاشم و بالملک لا خبر اونجا اولا وحی و نزل، بعد هم میگفتم بازی سیاسی بود، نه وحی بود نه خبری بود نه هیچ. این بوده است که این مواجه شدن با تکذیب ها، اما ایستادن ها، به مسیر خود ادامه دادن، سرد و گرم روزگار تأثیر نگذاشتن، جوگیر نشدن، ولا تأخذه فی الله لومت و لائم، ملامت ها، تغییر روزگار، عرف های اجتماعی اینها رو تغییرشون نداد، این تکذیب ها اینا رو تغییرشون نداد، اینا مسیرشون رو رفتن، کاری ندارن که بخواد هر کار بکن. مگه اینها به بازی روزگاران و به سلیقه های مردم دینداری میکردن که حالا تغییر روش بدن، حالا روش دینداریشون رو عوض کنن، سرد و گرمش بکنن؟ اندما رزت المعاندین لهم به تکذیب. اما از این طرف این پیروان ول اشتیاق الالمرسلین به حقائق الایمان، هرچه از اون طرف تکذیب بیشتر، از این طرف اشتیاق بیشتر. اشتیاق چیز همون لغوی نزاع، نزاع اون منازعه نیست، نزوع، نزوع النفس لشی، کشش درونی انسان به یه چیزی میشه اشتیاق انسان، اون وله، واله بودن انسان به چیزی اشتیاق. اما از این طرف ول اشتیاق الال مرسلین به حقائق ایمان، اینا هرچی مقابله می شد مشتاق‌تر می شدن این پیروان به حقائق ایمانی که از مرسلین برای اینها باز می شد و گفته می شد، به مرسلین، به حقائق ایمان مرسلین، اینا مشتاق‌تر می شدن و وابسته تر. تعبیر امام به حقائق ایمانه. حقائق جمع چیه؟ حقیقه. دو معنا برای این کلمه و ترکیب استفاده می شه. حقائق ایمان یعنی اون واقعیت ها و حقایقی که در درون ایمان نهفته است. آن به آن این پیروان پیامبران این حقایق ایمان اینها رو مشتاق تر میکرد به پیروی از انبیا. وقتی درک میکردن که پیامبران توحید رو چگونه توصیف میکنن، وقتی آشنا میشدند اینها با اون ذاتی که هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم، می شناختن اون خدا ایرا که اسماء و صفات اون بر زبان پیامبران الهی جاری می شد، هو الله الذی لا اله الا هو، السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. وقتی می شناختن خدا رو به این حقیقت توحید، اینا مشتاق‌تر می شدن، شتاب بیشتری پیدا می کردن به سوی پیامبران الهی و حقایق ایمان. وقتی زیبایی ها، شکوهمندی، عدالت، گستردگی و زیبایی های جهان آخرت از دل ایمان براشون بیرون کشیده می شد، اینا مشتاقانه بیشتر می شتافتن به سوی حقیقت باقی و جهان باقی و اسراری که نسبت به جهان آخرت براشون از زمان پیامبران گفته می شد. وقتی اجزا ایمان باز می شد، توکل ایمان، ویژگی های اخلاقی درون ایمان، اینا لذت های ایمان و این حقیقت های ایمان رو که می دیدن، خب کجا می توانستن چنین متاعی پیدا کنن؟ کجا لذت ها و زیبایی های ایمان یافت می شه؟ معادل نداره که، اینها نظیر نداره که. لذا مشتاق می شدن که بیشتر بیان زانو بزنن محضر پیامبران الهی، انبیا هم براشون از حقایق ایمان بگن و اینها بشنون و رشد کنن و اوج بگیرن. این یه معنا. از اون طرف اینها ول اشتیاق الی المرسلین به حقائق ایمان. خب ببینید، دین در حقیقت سه بخش دیگه، به روایت دیگه عرض میکنم، یعنی از زاویه دیگه عرض میکنم، معارف یعنی یه معرفت هاست، یه احوال، یه افعال. کل ایمان میشه این سه بخش دیگه. یه معارفه یعنی یه معرفت هاییست که وقتی اینها میاد روح انسان رو پرورش میده، انسان رو سیراب میکنه، انسان رو از تشنگی به در میاره، از سرگردانی و تحیر بیرون میکشه. این معارف انسان رو، معرفت توحیدی، معرفت به معاد، معرفت به حیات پیامبران الهی و شخصیت اینها، معرفت به اجزاء درونی این حقایق. حالا از دل توحید چی در میاد باز؟ از دل توحید نگرش به جهان، طبیعت، همه چی عوض میشه. حالا دیگه اینها جای این بحثا نیست الان بگیم. دوم اون احوالی که از درون ایمان بیرون میاد، اون حالاتی که ایمان به انسان میده، اون تصفیه و تهذیب و تغییرات حالی که در وجود انسان ایمان ایجاد میکنه. انسان از کجا به کجا میاد؟ از ظلمت به نور تو نفس خودش حس میکند این رو با ایمان. میشوید صفحه دل رو ایمان، ظلمت ها رو میبرد، نورها میاد تو وجود انسان، به انسان انبساط، نشاط و حالات دیگه پیدا میکند. احوال من جمله این تصفیه باطن رو عرض میکنم. از این بعدم اعمال، بعد به افعال و اعمالش نگاه میکنه، لذت میبرد در پناه ایمان. چگونه میتواند رواداری کند دیگران را از برکت ایمان؟ تا دیروز نمیتوانست به برادرش یه ماشین دو مدل بالاتر ببینه، اما از برکت ایمان میگه خدای اول به تمام این دوستان من نعمتت رو بده، بعد اگه به ما هم دادی ممنون. عجب ایمان میتونه انسان رو اینطور تو حال درونیش تغییر بده، بعد فعلش رو تغییر بده. بله، این حقایق ایمانه. وقتی حقایق ایمان برای این پیروان پیامبران الهی آشکار میشد، اینا اشتیاقشون هی بیشتر، ولی اشتیاق الالمرسلین به حقایق ایمان هی مشتاقتر و تشنتر. ضاعف الله به این کل قدات اتشی، اتشیون بیشتر و فزونتر میشد. یه معنای دیگه تو حقایق ایمان هست. ببینید، حقیقت و شیء خالصه، حقیقت یک شی یعنی دیگه اون تاپ و خالصش، اون حقیقت جوهرش، کنه یک شی، باطن یک شی. به این معنا ما تو روایات کلمه حقیقت الایمان به کار برده میشه. مثلا لا یبلغ المؤمن حقیقت الایمان، لا یبلغ المؤمن حقیقت الایمان حتی لا یعی با احدن به ما فیه. هیچ مؤمنی به حقیقت ایمان نمیرسد الا آن که دیگران را به عیبی که واقعا دارند سرزنش نکند و طعن‌ورزی نکند بهش و مگسوار برخورد نکند. لا یبلغ المؤمن حقیقت الایمان، مؤمن به حقیقت ایمان نمیرسد. یعنی چی؟ یعنی به اون کن و باطن و خلوص ایمان نمیرسه، مگر اینکه زبانش رو از عیبگیری دیگران ببنده. نه عیبی که ندارن، اون که خب اتهام میشه، عیبی که واقعا دارند. اما لا یعیب، حتی لا یعیب، عیبجویی نکند، پی عیب دیگران نبرد، در پوستین خلق نره، دنبال این نباشه انگشتش برداره ببینه کی کجا، زنش بچهش زندگیش فلان اینا رو برداره بعد نقلو عرض به خدمتون بحث این سونسو بکند، دنبال مقاصد شخصی و نفسانیش باشد. بویی از ایمان نبرده از کسی که چنین باشد. لا یبلغ المؤمن حقیقت الایمان. این حقیقت الایمان یعنی چی؟ یعنی کنه الایمان، یعنی جوهر الایمان، یعنی خالص الایمان. این مصدقینی که خدا یا من امام سجاد دارم نثار میکنم رحمت تو رو، اینها کسانی بودن که ول اشتیاق ال المرسلین به حقایق ایمان، اینا مشتاقانه میدویدن به سوی اون کنه ایمان، حقیقت ایمان. پس هر دو معنا قابل استفاده از کلام وجود مبارک امام سجاد و این ترکیب حقایق ایمان هست که اشاره کردم. حالا جالب این که در بعض از نسخ قدیمی صحیفه به جای ول اشتیاق، عرض به خدمتون، نقطه های شین نیست، نقطه های شین بردارید به جای شین سین بشه، میشه چی؟ میشه ول استباق، ول استباق الالمرسلین به حقایق الایمان. فرقش چی میشه؟ هر دو جالبه. یعنی این نقلی که الان داریم نسخه های تصحیح شده فعلی ما، اما نسخه های قدیمی هست که استباقه. خب استباق هم باشه جالب میشه، ول استباق. این پیروانی که به شدت با هم رقابت می کردن، اول اینکه خداوند تو قرآن میگه سارع او الی مغفرت من ربکم، سرعت با مسارعه، مسارعه باب مفاعله، وقتی مفاعله شد یک طرفه نیست،
بلکه دو سویه، یعنی جمعیه. سار و الی مغفرت من رب. به جای اینکه در زر و زور از هم همچشمی کنید، چشما همچشمی کنید، با هم رقابت کنید در چپاول و غیره و غیره، سار و الی مغفرت من رب بگم واستبق الخیرات. بیاید تو خیر، تو فضیلت، تو انسانیت، تو شرافت، تو معرفت، تو رشد، تو کمال با هم مسابقه بدید. مسلمانان، مؤمنان، انسانها، اینها رو وجوه مسابقه خودتون و رقابت خودتون قرار بدید. ایناست که ارزش رقابت دارد. که دنیا مزمار و الجنه تو از سبقه و سبقه تو الجنه. این دنیا در حقیقت از نظر امیرالمومنین که همینجا شرحش میکردیم کورس اسبدوانیست. اینجا بیاید مسابقه بدید، اما بدونید کاپ و اون مدال طلا هم بهشته. پس جوری برید که به بهشت مسابقه بدید برسید، نه در مسائلی که به کجراه می رود، نه آن که به رضوان الهی منتهی بشه. پس اگر استباق باشد به این معناست، ولی استباق للمرسلین به حقایق ایمان، این سبقت گرفتن، پیش تاختن، جلو زدن، چشم هم چشمیه در خیر، نه در این مسائل این چنینی. و اشتیاق معنای اول، استباق معنای دوم. خب خدایا، اللهم، مجدد بخونیم از اول. و اتباع الرسل و مصدقوهم من اهل الامز بالغیب عندما عارضت المعاندین لهم بالتکذیب و الاشتیاق الى المرسلین به حقائق الایمان. حالا فی کل دهر و زمان، فی کل دهر و زمان، در هر دهر و زمانی، ده روزگاران طولانی تر، زمان خاص‌تر، در هر برهه از زمان، من این درود و تحیت و سلام رو و غفران و رضوان رو طلب میکنم برای همه اهل ارض از پیامبران الهی در هر عصر و زمانی. که ارسلت فیه رسولا، در هر زمانی که پیامبر داشتی تو رسول فرستادی. و اقمت لأهله دلیلا، و خدایا اقامه کردی برای اهل اون زمان دلیلی را و حجتی را و راهنمایی را. من برای پیروان همه پیامبران در طول تاریخ، برای پیروان همه این رادمردان الهی، من لدن آدم الى محمد، اللهم صل على محمد، از عصر آدم تا پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله، خدایا طلب میکنم. حالا به همین کلمه رو بحث تفسیر رو فراوان گفتیم، حالا بالاخره این کلمه آدم رو بعضی ها دوست میدارن که عربی بدانند. خب مشهور اینه، میگن از عدیم و لعرز میاد، یعنی از خاک روی زمین، یعنی موجودیست خاکی. بالاخره این موجودیست، وجودش خاکیست. ویژگی های خاک در انسان است، به لحاظ جسمی عناصر خاکی رو دارد. بعض از لغویون، جالب کلمه، من این فرضش رو داریم میگیم بر فرض که کلمه آدم عربی باشه، این رو از ماده آدمه و خلته میدانن به معنای الالفه و الخلته. یعنی آدمه رو به معنای اختلاط و انس و الفت میدانن، که اساسا آدم میشه موجود انس پذیر، گرم، خونگرم، مرتبط، وابسته، این چنینی میشه به این معنا. البته این فرض درستی نیست. کلمه آدم به طور کلی عربی نیست، این واژه غیر عربی است، عجمی است، یعنی غیر عربی است و ریشه های عربی نداره. این کلمه همون آدم است و بالاخره عبرانی است و سوریانی و چیز دیگری. من لدن آدم، فرمودن تا پیامبر اسلام، من ائمه الهدى و قادت اهل تقا، خدایا تمام اینها من ائمه الهدى، از آدم تا پیامبر اسلام، همه به اصطلاح ائمه خدا، یعنی پیروان تمام امامان هدایت. اینجا وجود مبارک امام سجاد به تمام رسولان و پیامبران الهی کلمه امام رو به کار میبرن، همونطور که قرآن به کار برده است. سوره مبارکه انبیا وقتی که سیر پیامبران الهی گفته میشه، بعد و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، اینها رو امامانی قرار دادیم که مردم رو به اوامر ما هدایت میکنن و راهنمایی میکنن. اینجا کدوم کلمه امام مراد است؟ امام لغوی. امام یعنی جلودار. من یعتم به اون کسی که جلو حرکت میکند، ما بهش اقتدا میکنیم. امام یعنی اون کسی که به اصطلاح جلوداری رو و راهبری رو به عهده دارد. این معنای لغوی کلمه امام. اون اسوه است، الگو است به معنای من ائمه الهدى، پیروان تمام ائمه هدایت، اینها که کارشون هدایت و رهنمون کردن انسان به لطف و محبت به سوی کمال بوده است. بعد ترکیب جالبی رو امام به کار میبرن که نکته بگم و عرضم رو جمع کنم. و قادت اهل تقا، و خدایا بر تمام این پیروان قادت اهل تقا. قاده جمع قائد، قائد قاد الامیر الجیش، این فرمانده سپاه رو قیادت کرد. قیاده به معنای فرماندهیه، به معنای مدیریت، به معنای حرکت دادن به سمت و سو و جهت دادن. کار پیامبران الهی این بوده، جامعه بشری رو جهت میدادن، مسیر میدادن بهش، به اون مسیری که جامعه باید بره، و اینها رو مدیریت میکردن انسانها رو انبیا در مسیری که استعدادها و توانمندیهای جامعه شکوفا بشه. اما فرمودن قادت اهل تقا. خوب دقت کنید، به همه مؤمنین طور تاریخ امام سجاد میگن اهل تقا، و پیروان این قادت اهل تقا، این جلوداران اهل تقا. تقا از ماده تقاه، همون وقاه، از اون کلمه تقوا میاد دیگه. تقا این تقوا، این واو و تا و این ابدال هایی که دارن، این اهل تقا یعنی اهل تقوا. از میان همه مفاهیم و کلماتی که در تمام ادیان الهی وجود داشته است، یک کلمه رو انتخاب کرده امام سجاد، به کل دینداران همین کلمه رو گفت، و اون هم چیه؟ اهل تقا، اهل تقوا، کلمه تقوا رو. انتخاب امام سجاد برای عنوانی که بخواهد به تمام پیروان ادیان بگه اهل تقوا است. مشخص میشه کلمه تقوا از تمام واژگانی که میتواند صفت پیروان پیامبران باشد، از نظر امام سجاد بالاتر، فاخرتر و ارجمندتر است. و واقعا همینه، واقعا همینه. این کلمه تقوا جامعیتی داره که هیچ کلمه این جامعیت رو نداره در ادیان الهی حقیقتا، به دلیل اینکه کار اصلی تقوا نجات به منزل رساندن و هدایت است. همینجا خدمت دوستان خواندیم سوره مبارکه مریم، و منکم الا واردها کان علی ربک حتما مرضیا، هیچ کدام شما نیست الا اینکه در شیب و در مسیر ورود به جهنم است. هر کی نبی و وصی و ولی و فاجر و فاسق، همتون تو مسیر جهنمید. ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. تنها کسانی نجات پیدا میکنن که اهل تقوا باشن، یعنی و ینجی الله الذین اتقوا بمفازت. تقواست که عامل نجات انسان هاست. عامل اصلی نجات در قرآن و در مکتب پیامبران الهی تقواست. بعد توضیح هم دادیم، همیشه تقوا ساز و کار حفظ انسان از تمام هلاکت ها، سقوط ها و خطراته. تقوا یعنی ساز و کار و راهی که انسان رو حفظ میکنه از خطرات درون و برون، انسان رو محفوظ میدارد، این میشه تقوا. حالا البته این تقوا هم باز همون گونه که از قرآن میآموزیم، خب طبعا مراتب داره. نمیگید ان اکرمکم عند الله چی؟ اتقاکم. پس ما تقی داریم، یه اتقایی داریم، اتقا افعل و تفسیر، یعنی با تقواتر. پس یک کسی میشه تقوای درجه یک داشته باشه، یک کسی تقوای درجه دو داشته باشه، یک تقوای درجه سه داشته باشه. درجات تقوا فرق میکنه. سری میگم، خسته نشید، این نکته لطیفیست. ببینید گاه تقوا صرفا معادل فقط با ایمانه، همین که کافر نباشی. و الزمهم کلمت تقوا، سوره مبارکه فتح، اینا رو فقط ایمان رو بر اینها لازم کرد در قبال اون کفر. تقوا یعنی ایمان، همین مقدار ایمان. کافر نباشی میشی با تقوا. اما گاه تقوا چیه؟ رعایت کردن تمام اون چه رضای خداست و اجتناب از آن چه رضای خدا نیست. ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا بر سوره اعراف ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر مردم ساکنان این شهر و دیارها ایمان بیارن و اهل تقوا باشن، زمین و آسمان به سرشون میبارانیم از برکت و خیر. این کدوم تقواست؟ جایی که انسان ها دیگه مو به مو رضای خدا رو تو زندگیشون پیاده میکنن، زمین میجوشد، آسمان میجوشد، برکات الهی میبارد بر سرشون. این تقوای دویه. یک تقوای داریم از این دوتا چی؟ فراتر دیگه. یعنی اون تقوایی است که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. دیگه میره سوره آل عمران. کسانی که ایمان آوردید تقوا داشته باشید، حق تقاته چیه؟ اون اوج تقوا. یعنی جایی که دیگه ذهن و دل و فکر و اندیشه و زندگی و مسیر و همه چیز فقط خلاصه در یه چیز میشه و اونم هو الله در او و بس. قل الله ثم ذرهم، بگو خدا و تمام. این دیگه اون اوج تقواست. این تقوای دیگه اون نابیست که هست. خب پس بنابراین تقواست که همه کار هست. لذا امام فرمود و قادت اهل تقا. حالا به اینجا که رسید، علا جمیع اهم السلام، خدایا بر تمام این پیامبران، پیروان پیامبران، السلام. امام سلام خودشون رو تنها نمیگن، بلکه سلام چی رو طلب میکنن؟ سلام خدا رو طلب میکنن. لذا به دنبالشان فرمودن فذکرهم منک بمغفرت و رضوان. خدایا این از آدم تا خاتم تا روز قیامت این پیروان پیامبران الهی رو فذکرهم، یادشون کن خدایا به مغفرت و رضوانی از سوی خودت. مغفرتی که اگر کم و کاستی دارن بپوشاند، رضوان مقابله در رضاست و رضای تو رو هم شامل حالشون کن در طول تاریخ تمام اینها رو. بعد سوال ممکنه تو ذهنتون بیاد، بگیم و بقیش فردا شب اللهم و اصحابو، از اینجا وارد میشن به پیامبر اسلام و پیروان پیامبر انشاءالله. بعد به ماها میرسه انشاءالله به لطف الهی. مگر خداوند کسی را فراموش میکند که فذکرهم، خدا یادشون کن؟ خدا که نسیان نداره. ببینید خدا نسیان نداره. چطور فهم فذکرهم یادشون؟ یا میفهمد فذکرونی اذکرکم، مرا یاد کنید تا شما رو، مگه خدا ما رو فراموش کرده است که فذکرونی اذکرکم؟ ببینید خداوند هیچ نسیان نداره، همیشه خداوند ذکر به بندگانش دارد. اما یه چیزهایی است مانع این وصول ذکر حق به ما میشه، حجاب میشه، عائق میشه. تمرد هاست، اسیان هاست، هوا هاست، شهوات، سلائق، نمیگذاره از سوی خداوند و رحمت و فیض بیاد. لذا فذکرونی از کرکم، بزنید کنار این حجاب ها را تا ذکر من شامل حالتون بشه. عقم سلاته لذکری، بیاید این ظلمت ها و فحشا و منکر رو کنار بزنید تا مذکور بشید برای حضرت حق، مذکور خود. ما هر لحظه میتونیم مذکور خدا باشیم، اما به شرطی که این حجاب ها رو بین خودمون و خدا به کناری بزنیم. خدایا کمک کن به اینها که اینها مشمول مغفرت و رضوان تو باشن. یه دعا جامعی رو به پهنا و طول و عرض تمام تاریخ امام برای میلیاردها انسان از خداوند طلب کردن. این شیوه دعا کردنه. ما دعا میکنیم برای زنمون، بچه‌مون، این نوه‌مون، این فلان. امام سجاد دعا میکنن برای تمام پیروان پیامبران از آدم تا خاتم و تا انقراض عالم. انشاءالله ادامه دار و مظهر مبارک عزیزان پیگیری خواهیم کرد. پدبردگارا ما را مشمول دعا وجود و مبارک سید و ساجدین قرار بده.